أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السورة الخامسة. جلسه قبل سورت پنجم از صور جواز بیع مال وقف رو گفتیم. سورت پنجم کجا بود؟ گفتیم اگر به موقوفون علیهم ضرورت برای موقوفون علیهم ضرورت شدید ای پیش بیاد، گرفتار بشن، پول لازم بشن، ضرورت شدید پیش اومد، میتونن مال وقف رو بفروشن. ایشون میفرمان که قبلا در عبارات فقها ما نقل کردیم، قبل از اینکه وارد بیان صور بشیم عباراتی از فقها نقل کردیم که اون عبارات در اکثرشون اومده بود که اگر ضرورت شدید پیش بیاد بیع مال وقف جایزه. حتی بعضی ادعای اجماع هم کرده بودند که در ضرورت شدید بیع مال وقف جایزه. مضافاً به فتاوای اصحاب و اجماعی که ادعا شده بود، روایت جعفر ابن حنان هم دلالت بر جواز بیع داره. آخر روایت راوی سوال میپرسه، میگه اگر که قله زمین کفاف مخارج سالیانه اونها رو نده و احتیاج پیدا کنن، در این صورت آیا میتونن بفروشن مال وقف رو یا نه؟ حضرت فرمودن بله، اگر که همشون راضی باشن و به نفعشون باشه این بی بی خیر باشه برای اونها، میتونن این کار رو انجام بدن. پس اون روایت ظاهر بود در این که در فرض ضرورت بیع مال وقف جایزه. مرحوم شیخ دو تا اشکال میگیرن، حالا در واقع یه اشکالشون اشکال اساسی هست. ایشون میفرمان که این روایت مشکل داره، و اون این که اگر شما دقت کنید در روایت صحبتی از ضرورت مطرح نشده. آنچه که در روایت اومده این هست که اگر قله این زمین کفاف مخارج سالیانه اونها رو نده، میتونن بفروشن. عبارت روایت رو بخونید شما. اون سوال آخری که راوی میپرسه، احسن، آیا ورثه میتونن بفروشن قرابه میت که زمین بر اونها وقف شده و در واقع ورثه میت بودن اما زمین رو بر اونها وقف کرده، آیا میتونن اگر احتیاج داشتن؟ ولم یک فهم معونت ذالک، یعنی معونه اون زمین کفایت امور اونها رو نده، مخارج سالیانه اونها رو تأمین نکنه، آیا میتونن بفروشن یا نه؟ خب ببینید، این با ضرورت متفاوته. محل بحث ما جایی بود که ضرورت شدیده پیش بیاد. ضرورت یه حرف، کفاف ندادن مخارج یه حرف دیگه است. به قول مرحوم شیخ بین اینها رابطه عموم و خصوص من وجه وجود داره، چون گاهی موقع ها هست من قله زمین کفاف مخارج سال منو نمیده، ولی ضرورتی هم ندارم بر فروش زمین، ضرورتی هم پیش نمیاد، بالاخره یه مقداری از مخارج زندگی ما رو این قله تامین میکنه، یه مقداریش هم بالاخره یه پولهایی که برای فقرا سادات از طرف شاره در نظر گرفته شده، با سهم امام و با زکات و پولایی که این ور اون ور بمون میدن امورات زندگیمون میگذره. خب این ضرورت صدق نمیکنه برش. پس گاهی موقع ها فقر هست، به واسطه اینکه قله زمین کمه فقر برای ما هست، ولی ضرورت نیست. از اون طرف گاهی موقع ها ما فقیر نیستیم ولی ضرورت داریم. من مخارج سالیانه خودمو در میارم، ما در طول سال مگه میخوایم چقدر خرج کنیم؟ برجی 5 تومن در بیاریم برامون کفایت میکنه، ما برجی 5 تومن درآمد داریم، لذا گرفتار فقیر نیستیم، ولی یه حاجتی پیش اومده که من الان گرفتار شدم، یه بدهی بانکی پیش اومده، یه بیماری پیش اومده که من الان باید یه پول زیادی رو آماده کنم که ندارم. پس گاهی موقع ها فقر نیست ولی ضرورت شدیده هست. پس بین اینها ایشون میفرمان عموم و خصوص من وجه وجود داره. آنچه که در روایت مجوز بیع فقره. فقر یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مخارج سالیانه خودت رو نداشته باشی و حرفه‌ای که کمک کنه ماه به ماه مخارجت رو در بیاری نداشته باشه، این میشه فقر. اون چی که تو روایت اومده فقره، میگه اگه قله زمین کفاف مخارج سالمون رو نداشت نیاز داشتیم میتونیم بفروشیم یا نه؟ حضرت میفرمان بفروش. اونی که الان محل کلام ماست چیه؟ ضرورت شدیده هست، اینها با هم مساوی نیستن، عموم و خصوص من بچن. این اولا. ثانیا این که ما بخوایم قائل بشیم در فرض مطلق فقر، حالا یه موقع فقر شدیده به حد اضطرار میرسه، یعنی من هیچی ندارم، اگه الان زمین وقفی رو نفروشم هیچی نداریم زور بخوریم، این میشه دیگه اوج فقر. اینجا دیگه فقر منتهی به ضرورت شده، میتونید بفروشید. ولی تو مطلق فقر، حتی فقرهایی که بالاخره آدم امورش سپری میشه، یه خورده قناعت میکنه، یه خورده مخارجش رو از طریق زکات تهیه میکنه، اینا تو این جور فقرها بخوایم قائل به فروش مال وقفی بشیم، این خلاف فتاوای اصحاب هست. و میتونیم بگیم که در عبارات مجوزین هم این صورت به عنوان مورد جواز وقت مطرح نشده بود. پس آنچه که در روایت داره میگه بس فقره، اون چیزی که ما محل کلاممون هست ضرورت، اینا یکی نیستن. این اشکال اول مرحوم شیخ. یه اشکال دیگه به این استدلالشون مطرح میکنن. ایشون میفرمان که بعضیا اومدن گفتن این روایت درش راوی یه سوال پرسیده، گفته اگه ما نیازمند شدیم، گرفتار شدیم، میتونیم مال وقف رو بفروشیم یا نه؟ ولی امام نفرمودن اگر نیازمند شدید برید بفروشید، امام فرمودن چی؟ بله، اگر که فروش به حال شما انفع باشه، خیر باشه و همه راضی باشن میتونید بفروشید. پس امام جواز بی رو مشروط به ضرورت نکردن، گفتن اگر که انفع بود بفروش، نه اگر ضرورت بود بفروش. پس اگر انفع نبود ولو ضرورت هم باشد بی جائز نیست. لذا بعضی ها چون این استظهار رو کردن، طبق این استظهار ضرورت مجوز بی نیست. که این اشکال دومشون رو ما میتونیم جواب بدیم، بگیم بالاخره اگه جناب شیخ اعظم، اگه بعضی هم این برداشت رو از روایت کردن، برداشت شما این نبود، شما دو تا صفحه عقبتر فرمودید که امام وقتی فرمودن اگر بی انفع باشه، یه شرط هم چون تو سؤال راوی بود و امام اون شرط رو امضا کردن با گفتن نعم، پس در واقع امام دو شرط گذاشتن، انفع بودن و ضرورت. پس ضرورت رو هم امام به عنوان شرط قبول دارن، نه اینکه ضرورت رو حضرت قبول نداشته باشن. پس این جوابی که دوم گفتیم بعضی ها مطرح کردن، خود مرحوم شیخ اینو خیلی قبول ندارن، هرچند که رد نکردن در اینجا. خلاصه این حرفا اینه که آقا ما تو این صورت پنجم اگر بخوایم قائل به جواز بی بشیم، چه دلیلی داریم الان نقدن تو دستمون؟ روایت جعفر ابن حنان که نشد، به درد ما نخورد. پس چی داریم؟ فقط دو تا اجماع داریم که این وسط ادعا شده، در کتاب انتصار و در کتاب قنیه ادعای اجماع کردن. حالا به وسیله این دو تا اجماع ما بتونیم از قاعده خارج بشیم، قاعده عدم جواز بیع مال وقف بود، به وسیله این دو تا اجماع ما بخوایم قاعده رو تخصیص بزنیم، این کار مشکلی هست. مضافاً به اینکه این این دو تا اجماع اجماعهای محکمی نیستند، مخالف زیاد دارن. اجماعی که مخالف داشته باشه، حالا نه لزوماً از قدما، از قدما مخالف داره به ندرت، از متأخرین مخالف زیاد داره. اجماعی که مخالف داشته باشه تا حدودی سست میشه و خیلی قدرت نداره که بخواد قاعده اولیه رو برای ما تخصیص بزنه. نتیجه این که ما نمیتونیم به راحتی در صورت ششم قائل به جواز بیع بشیم. از سورة الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورت شدیده، اینو خوندیم. بعد گفتن که و یدل علیه روایت جعفر المتقدمه، خط سوم، دلالت داره بر جواز بی در صورت پنجم روایت جعفر ابن حنان که گذشت، صفحه 78 و 79. بعد میفرمان که و یرده، رد میکنه استدلال به روایت رو، تمسک به روایت رو رد میکنه. ان ظاهر الروایه انه یکفی فی عدم یکفی فی البی عدم کفایت قلت الارض لمعونت سنت الموقوف علیهم کما لا یخفا. میفرمان ظاهر روایت این بود که کفایت میکند در جواز بی، کفایت نکردن کم بودن قله زمین و کافی نبودن قله زمین برای مخارج سالیانه موقوف علیهم. یعنی همین که قله این زمین خرج سالشون رو نمیده میتونن بفروشن. آقا اگر یه آدم خرج سالش رو نتونه در بیاره میشه مزتر یا میشه فقیر؟ میشه فقیر دیگه. پس این یعنی فقر. روایت نمیگه اگه مزدر شدی، میگه اگه فقیر شدید، اگه خرج سالتون رو در نمی آوردید برید بفروشید. کما لا یخفا و هازا اقل و مراتب الفقر شرعی. تازه این فقر شرعی نیست، این کمترین مرتبه فقر شرعیه، چون فقر شرعی مراتبی داره. یه موقع شما پول داری، الان فرض کنید که 10 میلیون داری، با 10 میلیون شاید بتونید تا 9 ماه زندگی کنید، ولی اون 2-3 ماه آخر سال رو نمیتونید زندگی کنید. سالی 10 میلیون درآمد دارید، گندم زمینتون رو که میفروشید 10 میلیون در میارید، با این 10 میلیون تا 7-8 ماه زندگی میکنید، 2-3 ماه آخر به هلک و هلک میفتید. این میشه فقر. ولی یه فقرم داریم که از اول سال تا آخر سال شما همون 10 میلیون هم ندارید، هیچی ندارید. این میشه دیگه مرتبه شدیده فقر. خلاصه فقر مراتبی داره. اونی که تو روایت اومده میگه، راوی میگه اگه اینجور شد میتونم بفروشم، حضرت میفرمان بله میتونی بفروشی، کدوم مرتبه است؟ مرتبه پایین فقره. یعنی شما تا 7-8 ماه خرجتون رو دارید، ولی 2-3 ماه آخر نمیرسه. پس و هازا اقل و مراتب الفقر شرعی، این کمترین مرتبه فقر شرعی هست. اما ول ماخوذ فی ابائر من تقدم من المجوزین اعتبار و ضروره و الحاجت و شدیده، آنچه که اخذ شده بود در عبارت قدما، کسانی که اسمشون گذشت و کسانی که اسمشون گذشت از مجوزین، آنچه که در عبارتشون اخذ شده بود اعتبار ضرورت و حاجت شدیده بود. اونا میگفتن در ضرورت میتونی بفروشی. و بینها و بین مطلق الفقر عموم من وجه، بین ضرورت شدیده، ضرورت و حاجت شدیده، و بین مطلق فقر عموم خصوص من وجه، اینا مساوی نیستن. گاهی شما فقیر هستی مزتر نیستی، گاهی مزتر هستی فقیر نیستی. البته گاهی مقام هست که هم مزتری و هم فقیری. پس اینا رابطهشون میشه عموم و خصوص منوج. توضیح میدن چرا. مورد افتراق رو میخوان بیان کنن. از قد یکون و فقیرن ولا یتفق له حاجتون شدیده. این مورد افتراق فقر بود که طرف فقیر هست اما حاجت شدیده نداره. چطور؟ بل مطلق الحاجه، بلکه اصلا نه فقط حاجت شدیده نداره، بلکه یه حاجت مطلق حاجت رو داره، نه حاجت شدیده. یا میتونیم بگیم بل مطلق الحاجه، یعنی بلکه مطلق حاجت رو هم ندارد. چرا؟ لوجدانهی من مال الفقراء ما یوجب توسعه علیه، چون پیدا میکند از مال فقراء آنچرا که موجب توسعه بروست. خب ببینید، شما ممکنه که فقیر باشید خدایی نکرده، ولی یه همسایه‌ای دارید خیلی آدم خیریه، ماه به ماه میاد یه پولی رو کمک میکنه به شما. پس شما مخارج سالتون رو نداشتید، ولی با کمک او مخارج سالتون جور شد، یا از زکات اونقدر به شما میده که شما نیازتون برطرف بشه. پس گاهی فقر هست ولی ضرورت نیست، حاجت نیست، چون از مال فقرا اونقدر بهش میرسه. اما وقد یتفق الحاجت و ضرورت و شدیده، این مورد افتراق ضرورته. وقد یتفق الحاجت و ضرورت و شدیده فی بعض الاوقات لمن یقدر علی معونت سنته. گاهی حاجت شدیده و ضرورت شدیده پیش میاد در بعضی از وقتها برای کسی که قدرت داره بر مخارج سالش، یعنی فقیر نیست، خرجی سالشو در میاره. فرض کنید اگر از اول سال تا آخر سال 50 میلیون مخارجش هست، این 50 میلیون رو حالا یا به مرور یا یک دفعه ای همه رو داره، ولی الان یک ضرورت شدیده ای براش پیش اومده، خونش داره رو سرش خراب میشه، خونه رو بخواد تعمیر کنه 500 میلیون پول لازم داره. فقیر نیستا، برجی 5 میلیون درآمد داره، زندگیشو با این 5 میلیون میتونه تا آخر سال اداره کنه، ولی خونه داره رو سرش خراب میشه، هیچ چاره‌ای هم نداره جز اینکه 500 میلیون داشته باشه خرج این خونه کنه. این میشه ضرورت، این میشه حاجت شدیده، ولی فقر نیست. خلاصه بین اینا عموم و خصوص منوج وجود داره. مورد اجتماعش هم که معلومه، فر روایتو به ظاهره ها غیر معمول بها. حالا که اینجور شد روایت میگه در فرض فقر بفروش، فتاوای اصحاب میگن چی؟ در فرض ضرورت و حاجت شدیده بفروش. اینا با هم فرق میکنن. این روایت اگر به ظاهرش بخوایم عمل کنیم هیچ کس به ظاهرش عمل نکرده. فقها طبق ظاهر روایت فتوا ندادن، مگه اینکه تعویل ببریم بگیم مراد از کفایت نکردن قله ضرورت شدیده است، که اینا ظاهر روایت نیست، داریم به زور به خورده روایت میدیم. پس روایت به ظاهرش توسط فقها مورد عمل واقع قرار نگرفته، معمولا به ها اندل اصحاب ما نیست. تمام شد، این اشکال اول. اشکال دوم، مع انه قد یقال، ممکنه کسی بگه که آقا راوی سوال پرسید، گفت اگه من احتیاج داشتم بفروشم یا نه، اما امام نگفتن اگه احتیاج داشتی بفروش، امام گفتن اگر به نفعت بود، خیر بود بفروش. پس امام شرط بی را انفع بودن دانستن نه ضرورت. مع انه قد یقال ان ظاهر الجواب جواز البیع به مجرد رضا الکل و کون البیع انفع ولو لم یکن حاجتون، ممکنه که گفته بشه یا گاهی گفته شده که ظاهر جواب امام جواز بیع هست به مجرد رضایت همه و اینکه بیع انفع بوده باشد، هرچند که حاجت و ضرورت شدیده نباشد. که جواب دادیم، گفتیم نظر خود مرحوم شیخ این نیست. خود مرحوم شیخ فرمودن ظاهر روایت اینه که علاوه بر این دو شرطی که امام گفتن، یه شرط دیگرم راوی داره که امام تایید کردن و اون حاجت و ضرورت شدید است. بگذاریم از این حرفا. و کیف کان، ظاهر روایت هرچی باشه، فلا یبقا للجواز عند الضروره الشدیده الا الاجماعان المعتزدان به فتوا جماعتن. خلاصه باقی نمیماند برای جواز در ضرورت شدیده، برای اثبات جواز بی در ضرورت شدیده باقی نمیماند مگر دوتا اجماعی که تقویت میشن به وسیله فتاوای جماعتی. یعنی ما این اجماع رو که تحصیل نکردیم، این اجماع رو برای ما ابن زهره داره نقل میکنه، اجماع منقوله، اما این اجماع منقول تقویت میشه. با چی تقویت میشه؟ با همین که ما نگاه میکنیم ببینیم علامه هم همینو گفته، محقق هم همینو گفته، سید مرتضی هم همینو گفته، مرحوم شیخ مفید هم همینو گفته. پس اجماع با فتاوای اصحاب تقویت میشه، هرچند ما خودمون فتاوای اصحاب رو در حدی ندیدیم که تحصیل اجماع کنیم، ولی اون اجماع منقوله رو میتونیم تایید کنیم. خلاصه باقی نمیمونه برای جواز مگر دوتا اجماعی که تقویت میشن با فتوای جماعتی، اما چه کنیم که این دوتا اجماع مشکل ما رو حل نمی کنن. و فی الخروج بهما ان قاعدت عدم جواز البی و ان قاعدت وجوب کون الثمن علی تقدیر البی غیر مختص بالبطن الموجود اشکال. ببینید، ما اگه بخوایم به این فتوا عمل کنیم، به این اجماع عمل کنیم، دوتا قاعده رو باید زیر پا بگذاریم. یک، قاعده عدم جواز بیع مال وقف. قاعده دوم، آقا حالا اومدی مال وقف رو فروختی، ثمنش مال کیه؟ مال جمعی بتونه دیگه. اما در فرض ضرورت شما وقتی میفروشی خودت میخوای خرج کنی، خود بطن موجود میخوان خرج کنن. پس شما نه فقط با قاعده عدم جواز بیع مال وقف مخالفت کردی، با یه قاعده دومی هم مخالفت کردی، و اون اینکه ثمن مال جمعی بتون بود، شما میخوای فقط بطن موجود خرج کنن. خلاصه اگر بخوایم خارج بشیم به وسیله اجماع از قاعده عدم جواز بی و همچنین از قاعده وجوب بودن ثمن در فرض بی غیر مختص به بطن موجود بلکه مشترک بین بطن موجود و بطون متأخره، این که بخوایم از این دوتا قاعده با اون اجماع خارج بشیم، اشکالون درش اشکال وجود داره. بعد بین خط تیره یه دوتا بیل دیگه هم به کمر این اجماع میزنن. چی؟ مع وهنهی به مسیر جمهور المتأخرین و جماعت من القدماء الی الخلاف، مضافاً به سست شدن این اجماع. وهنهی ضمیرش میخوره به مازوکر من الاجماعین، اگر که وهنه ما بود بهتر بود، میخورد به دوتا اجماع. مع وهن این دوتا اجماع به قائل شدن و رفتن جمهور متأخرین و جماعتی از قدما به خلاف این اجماع، یعنی جمهور متأخرین و جماعتی از قدما گفتن در فرض ضرورت بی جائز نیست. مع معارضته بالاجماع المدعا من السرائر، مضافاً به این که این دوتا اجماع با یه اجماع ادعایی دیگر تعارض دارن، ابن ادریس در سرائر ادعا کرده که اجماع داریم بر عدم جواز بی، این دوتا اجماع با هم، اون دوتا اجماع با این اجماع سرائر تعارض هم دارن. پس دیگه این چه اجماعیه که هم مخالف داره و هم ادعای اجماع برخلافش شده؟ این اجماع به درد نمیخوره. حالا با وجود صرف نظر از این اشکالات، اگه بخوایم با این اجماع از دوتا قاعده مهم خارج بشیم، فیه اشکالون. از صورت سادسه بریم سراغ صورت ششم. آقا صورت ششم جاییه که واقف شرط کرده باشه، خود واقف موقع وقف گفته باشه که من این مال رو وقف میکنم بر طلابی که سر کلاس خوابشون میاد، در صورتی که احتیاج داشته باشن، یا وقف میکنم بر طلاب در صورتی که ضرورت شدیده پیش بیاد، در صورتی که مال وقف در حال خراب بوده باشد. ها؟ پس گاهی موقع ها واقف میگه من این مال رو وقف میکنم و در ضمن وقف شرط میکنه که اگر موقوفان علیهم احتیاج داشتن، یا مال وقف در معرض خراب بود، یا مصلحت در بیعش بود، به هر دلیلی که خود واقف صلاح بدونه، شرط میکنه که بیع جائز باشه. آیا در این صورت ما میتونیم اجازه بدیم بیع رو یا نمیتونیم اجازه بدیم؟ تکرار میکنم، من یه زمینی رو وقف کردم برای طلابی که توی مدرسه دارن درس میخونن، بعد میگم آقا اگر یه روزی این زمین در معرض خراب بود و محصول خوبی نداد، سود خوبی نداشت برای طلبه ها، بفروشنش. خود واقف اجازه میده بی رو در فرضی که ضرورت پیش بیاد یا خراب پیش بیاد. اینجا میتونیم بفروشیم یا نه؟ فرق این مورد با موردهای قبلی چی بود؟ موردهای قبلی میگفتیم آیا بیع وقف در فرض خراب جائز است یا نه؟ آیا بیع وقف در فرض ضرورت جائز است یا نه؟ واقف چیزی نگفته بودا. حالا میخوایم بگیم ضرورت هست، واقف هم گفته اگه ضرورت پیش اومد بفروشید. میخوایم ببینیم آیا گفتن واقف تأثیری دارد یا ندارد. و الا قبلا گفتیم اگر ضرورت پیش بیاد، همین خط قبل گفتیم دیگه، مرحوم شیخ فرمودن دلیلی بر جواز بیع نداریم. اما حالا اگر واقف بگه مالو وقف میکنم به شرط اینکه اگه ضرورت پیش اومد بفروشید، میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ خب اینجا بحثی سر گرفته. اول ما اشاره کنیم به اقوال و کلمات بعضی از فقها، بعد اشاره کنیم به کلمات مرحوم شیخ اعظم. ایشون اول از علامه و فخرالمحققین و شهید و محقق ثانی و چند نفر خلاصه نقل قول میکنن. علامه هلی در بعضی از آثارشون، حالا بالخصوص در کتاب ارشاد، میفرمان که اگر کسی شرط کنه بیع وقف رو اشکال نداره و جائز. در کتاب قواعد به عکسش فرمودن اگر که کسی شرط کنه بیع وقف رو، یعنی بگه که در صورت خراب یا در صورت قلت منفعت، در صورت خروج از حد انتفاع میتونید بفروشید، در صحت این شرط اشکاله. یعنی واقف اگه شرط کنه، صحت شرطش محل اشکاله، و اگر شرطش فاسد باشه، شرط فاسد مفسد وقفشم باطل میشه. یعنی من واقف اگه گفتم وقفت حاضر بستان درسته، ولی اگر گفتم وقفت حاضر بستان به شرط اینکه در صورت نیاز بفروشید، وقفم میشه باطل، چون شرطش فاسده وقفشم میشه فاسد. پس علامه هلی در یک کتاب، در کتاب ارشاد میفرمان اگه شرط کنی اشکال نداره، در کتاب قواعد میفرمان اگه شرط کنی اشکال داره، محل اشکاله. فخرالدین در کتاب ایزاح الفوائد وقتی دیده پدرش در کتاب قواعد میگه در صحت بی اشکال است، در صحت شرط اشکال است، اشکاله یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم فتوا بدیم. وقتی میگن محل اشکال است یعنی چی؟ یعنی من فقیه فتوا نمیدم، برید احتیاط کنید. محل اشکاله یعنی یه وجهی داریم برای جواز، یه وجهی داریم برای عدم جواز. فخرالدین وقتی دیده پدرش در کتاب قواعد میفرماد که در صحت چنین شرطی اشکال است، میاد وجه این اشکال رو بیان میکنه. در کتاب ایزاح الفوائد، در شرح قواعد، وجهش رو بیان میکنه. میگه وجه جواز روایت جعفر ابن حنان هست. در روایت جعفر ابن حنان داشتیم که در صورت ضرورت میتونید بفروشید. خب وقتی من در صورت ضرورت بتونم بفروشم، واقفم شرط کنه، میتونم بفروشم دیگه، به طریق اولا میتونم بفروشم. اما وجه عدم جواز رو ایشون میفرماد چون وقف در ماهیتش تعبید ابدی بودن خابیده، اشتراط جواز با این تعبید سازگاری ندارد. تو ماهیت وقف اینه، من وقتی میگم این خونه رو وقف کردم یعنی تا ابد وقف باشه. حالا اگر گفتم بفروش یعنی تا ابد وقف نباشه. پس شرط من میشه خلاف مقتضای وقف، خلاف ماهیت وقف، منافی وقف. لذا فخرالدین هم وجه جواز رو بیان کرده هم وجه عدم جواز رو. شهید ثانی عبارت دیگری دارن، محقق کرکی عبارت دیگری دارن، از خارج توضیح بدم همش قراقاتی میشه. تیکه تیکه رو عبارات میخونیم میریم جلو. فقط یه نکته ای رو مد نظر داشته باشید، اینو بعدن تو عبارت محقق کرکی بیشتر توضیح میدیم. من واقف که میخوام شرط کنم، میگم این مال رو، این خونه رو وقف کردم به شرط اینکه اگر ضرورت پیش اومد بفروش، به شرط اینکه اگر منفعت نداشت بفروش. خب اون مواردی رو که من درش اجازه میدم بیع رو یا شرط میکنم بیع رو، اون موارد گاهی موقع ها مواردی است که اگه من شرطم نکنم بیع جائزه، گاهی اون موارد از مواردی است که اگر من شرط نکنم بیع جائز نیست. ما میتونیم بین اینها فرق بذاریم. مثلا بگیم در ضرورت شدیده چه من شرط کنم چه شرط نکنم، اگه ضرورت پیش بیاد مثلا شما میتونید بفروشید. حالا اگر من شرط کردم که اگر ضرورت پیش اومد بفروشید، این شرط اشکال نداره. ولی در فرض قلت منفعت، اگه من شرط نکنم قلت منفعت مجوز به نیست، لذا اگه من شرطم بکنم درست نیست. اینو باید حتما مد نظر قرار بدیم که آنچه که واقف شرط میکنه با همدیگه فرق میکنه، همیشه یه جور نیست. میفرمان که از صورت السادسه ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه. صورت ششم اینه که شرط کنه واقف بیع رو در موارد احتیاج، یا زمانی که او کان فیه مصلحت البطن الموجود او جمیع البطون، یا اینکه مصلحت بطن موجود یا جمیع بطون در بیع بوده باشد. او عند مصلحت خاصت علی حسب ما یشترط، یا در مواردی که مصلحت خاصه ای باشه بر حسب آنچه که واقف شرط میکنه، حالا چه مصلحت بطن اول، جمیع بطون، بطون متأخره، بستگی به آنچه که واقف داره شرط میکنه داره. یعنی اگر واقف شرط کرد در یه مواردی، مصلحت، ضرورت، قلت منفعت، بفروشیم یا نفروشیم، بفروشیم، آیا این شرطش مجوز بیع میشه برای ما یا نمی شود. فقط ببینید فرق این مورد با موارد قبلی اینه. ما در مورد قبلی میگفتیم در ضرورت میتونی بفروشی یا نه، اینجا میخوایم ببینیم با شرط ضرورت، شرط ضرورت تأثیر دارد یا ندارد. فقط اختلاف کلمات العلامه و من تأخر عن فی ذلک، مختلف شده کلمات و فرمایشات علامه حلی و متأخرین از او در این مسئله. فقال فی الارشاد، در کتاب ارشاد علامه میفرمان ولو شرط بیع الوقف عند حصول الضرر کالخراج و مؤن والمؤن من قبل الظالم، مؤن جمع معونه، و شراء غیره به ثمنه فالوجه الجواز. اگر شرط کند بیع وقف را در فرض حصول ضرر و شراء غیر اون مال وقف به وسیله ثمن، وجه جوازه، یعنی جواز وجیه است. بین خط تیرم مثال زدن برای حصول ضرر، مثل خراج و معونه‌ای که از طرف ظالم گرفته میشه، یعنی این زمینه‌ای که ما داریم وقفه برای ماست، ما باید از این وقفه سود کسب کنیم، حاکم ظالم اینقدر میاد از ما خراج و معونه میگیره که چیزی برای خودمون باقی نمیمونه، ما باید خراج رو بدیم، خرج زمینم بکنیم، چیزی برای خودمون نمیمونه، از جیب خرجش میکنیم، سودش رو حاکم میبره، این میشه حصول ضرر دیگه. اگر در این موارد شرط کند واقف و همچنین شرط کنه شراء غیرهی به ثمنه رو، یعنی با پولش بری یه چیز دیگر رو بخری وقف کنی، وجه جواز است، انتها. و فی القواعد برعکس، در کتاب قواعد خلاف این نظر رو مطرح کردن، البته به صورت مسلم نه، اشکال گرفتن. لو شرط بیعه عند الضروره که زیادت خراج و شبههی و شراء غیرهی به ثمنهی او عند خرابهی و عطلته او خروجهی ان حد الانتفاع او قلت نفعه ففی صحت شرط اشکالون. اگه شرط کنه واقف بیع مال وقف را در ضرورت، ضرورت مثل چی؟ مثل زیاد شدن خراج و شبه خراج، و شرط کنه شراء غیر رو به ثمنش، یعنی بگه با پولش برو یه مال دیگری رو بخر وقف کن، یا موقع خراب شدن و تعطیل شدن زمین، یا موقع خروج زمین از حد انتفاع، یا کم شدن انتفاع، تو همه این موارد شرط کنه بیع رو. در این صورت ففی صحت شرط اشکالون، در صحت چنین شرطی اشکال وجود داره، چون این شرط منافی با مقتضای وقف هست، ماهیت وقف بقا و دوام تعبیده. اگه شرط کنی بفروش با ماهیت وقف، با مقتضای وقف منافات داره. و مع البطلان، در فرض بطلان، در فرضی که ما قائل بشیم چنین شرطی صحیح نیست، ایشون نفرمودن صحیح نیست، گفتن فی صحت شرط اشکالون، اشکال وجود داره. حالا بر فرض که قائل به بطلان شرط بشیم و مع البطلان، ففی ابطال الوقف نظر، در این که وقفم آیا باطل میشه یا نمیشه نظر و اشکال وجود داره. اگر شرطی در ضمن وقف گذاشتیم که باطل بود، آیا موجب بطلان وقف میشود یا نمیشود. و ذکر فی الایضاح، فخرالدین ولد علامه فخرالمحققین در کتاب ایضاح الفوائد که شرح بر قواعد هست، میگه بابای ما تو کتاب قواعد گفت و فی صحت شرط اشکالون. اشکالون یعنی چی؟ یعنی یه احتمال صحت میدیم، یه احتمال بطلان میدیم. ما میخوایم وجه اینا رو بیان کنیم. ذکر کرده در ایضاح فی وجه الجواز، در مورد وجه جواز ذکر کرده روایت جعفر ابن حنان متقدمه را، قال گفته این چنین گفته، فاذا جاز به غیر شرطن فمع الشرط اولا. تو روایت جعفر ابن حنان اومده بود در ضرورت بفروش، نیومده بود که اگه شرط کرده بود. ایشون میفرمان در ضرورت اگه بدون شرط صحیح باشه، در ضرورت با شرط به طریق اولا صحیحه. درست شد؟ پس این شد وجه جواز. همچنین فخرالدین در وجه منع و عدم جواز اشتراط چنین گفته، ان الوقف للتعبید والبیع ینافی، وقف برای تعبید است. تعبید یعنی چی؟ ابدی بودن دیگه، و بیع منافات داره با تعبید. قال اونجا جناب فخرالدین نظر میدن، والاصح انه لا یجوز بیع الوقف بحال، اصح اینه که بیع وقف اصلا هیچ جا جایز نیست، یعنی قائل به نظر دوم میشن. انتها، کلام ایشون تموم شد. و قال الشهید فی الدروس، مرحوم شهید در دروس هم یه چیز شبیه همین وجه منعی که فخرالمحققین داشتن بیان کردن. بخونیم اول عبارتشون رو. و قال الشهید فی الدروس، ولو شرط الواقف و بیعه عند حاجتهم او وقوع الفتنه بینهم فاولا بالجواز. انتها، کلام ایشون تموم شد. یه لحظه دقت کنید، یه نکته، یه نتیجه گیری، یه جنبندی از کلام شهید ثانی داشته باشیم. شهید اول، عذر میخوام، شهید اول در دروس، ایشون فرمودن که اگه شرط کنه بی رو موقع حاجت یا موقعی که اختلاف بین موقوفون علیهم پیش بیاد، اولا هست به جواز از وقتی که شرط نکنه. یعنی شرط نکنه جائزه، ولی اگه شرط بکنه به طریق اولا جائزه. از این اولویت ما یه چیزی رو میفهمیم، از این اولویت ما نتیجه میگیریم که این شرط کردن خودش تأثیر گذاره. ببینید، تا حالا ما از کلمات علامه و اینا اینجور استفاده میکردیم، یعنی میشد اینجور برداشت کرد، ممکن بود تو ذهن کسی بیاد که شرط تأثیر گذار نیست. نگاه کن، من اگر ضرورت برام پیش بیاد میتونم بفروشم، ضرورت پیش نیاد نمیتونم بفروشم. خب حالا واقف اگر شرط کنه این دست ضروره بفروش، اگه واقف شرط کنه این دست ضروره بفروش، شرط واقف باعث جواز شد یا ضرورت؟ ضرورت باعث شد. واقف شرط هم نمی کرد، من میتونستم بفروشم. پس شرط واقف کشکه، در واقع مؤکده، تأثیر خاصی نداره، چه باشه چه نباشه، موقع ضرورت من میتونم بفروشم، ضرورت هم نباشه نمیتونم، چه واقف شرط کنه چه شرط نکنه. تا حالا اینجور استفاده میکردیم. از عبارت شهید ثانی یه چیز دیگه، یه پله بالاتر میخوایم استفاده کنیم، و اون این که خود شرط کردن تأثیر گذاره. یعنی حتی اگر ما در صورت قبلی، یعنی صورت پنجم، قائل بشیم که در فرض ضرورت بی جائز نیست، در فرض شرط کردن بی اند از ضروره میتونیم قائل به جواز بشیم. یعنی اگر واقف شرط نکنه، ضرورت پیش بیاد، ما قائل به جواز بی نباشیم. اما اگر واقف شرط کرد، ما میتونیم به واسطه همون شرط کردن قائل به جواز بشیم. پس ببینید، و میفرمان و یظهر من، ظاهر میشه از این عبارت شهید اول که ان للشرط تأثیرن، شرط تأثیر گذاره. این نیست که شرط صرفاً مؤکد باشه، این نیست که اگر که مورد از موارد جواز بود جائزه، نبود نیست، چه شرط کنه چه شرط نکنه، نه. ان للشرط تأثیرن، اینو از اون فاولا بالجواز فهمیدیم ما. و انه، تأثیر شرط چیه میخوایم توضیح بدیم. و انه یحتمل المنع من دون شرط و تجویز معه، محتمله که ما منع کنیم از بی بدون شرط، اما اجازه بدیم باشد. یعنی محتمله که من شهید اول قائل بشم که اگه ضرورت پیش اومد به جایز نیست، اما اگر واقف شرط کرد که اند از ضرورت بفروش، اون وقت با ضرورت جایز میشه. این نکته رو مد نظر داشته باشید. و عن المحقق الکرکی انه قال، از محقق کرکی هم حکایت شده که این بزرگوار این چنین میفرمان، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، ایشون میفرمان که همینایی که تا حالا گفتیم، اولش همینایی که تا حالا گفتیم، آخرش ایشون یه نکته‌ای دارن که باید اونو اشاره بیشتر توضیح بدیم. حالا اولشو بگیم اول. ایشون میفرمان آقا این موردی که شرط کردی برخلاف شهید ثانی، خوب دقت کنید، شهید ثانی ظاهر عبارتشون، شهید ثانی هم نه شهید اول، ظاهر عبارتشون این بود که خود شرطه تأثیر گذاره، یعنی میشه مورد از موارد جواز نباشه ولی با شرطه به جایز بشه. محقق کرکی میگن نه، اگر مورد از موارد جواز بود شرط هم صحیحه و به جایزه، ولی اگر مورد از موارد جواز نبود این شرط دیگه صحیح نیست. پس در هر موردی که ما قائل به جواز به شدیم، مثلا در بحث قلت انتفاع یا در فرض ضرورت، فرض کنید ما قائل به جواز شدیم، در هر فرضی که قائل به جواز به شدیم شرط کردن به هم جایزه، ولی اگر قائل به جواز نشدیم شرط کردن هم جایز نیست. تا اینجاش نکته خیلی جدیدی نبود. از اینجا به بعد یه نکته‌ای داره که نمیدونم برسیم توضیح بدیم یا نه، یه اشاره میکنیم، اگه نشد عبارت شد دیگه نمیخونیم. یه لحظه با من باشید. محقق کرکی میفرمان اگر مورد از موارد جواز بی نشد، مثلا ما قائل شدیم در فرض قلت منافع بی جایز نیست، اگر مورد از موارد جواز بی مال وقف نبود، اون وقت واقف بیاد شرط کنه، واقف بیاد بگه که اگر منافع کم شد بفروش، خب این شرط واقف درست نیست و میتونه به صحت وقفش لطمه وارد کنه. پس چنین شرطی توسط واقف صحیح نیست. چرا؟ چون تنافی وجود داره بین وقف و جواز بی. وقف مفید تعبید است، در ماهیتش قابل نفروش، جواز بی یعنی چی؟ یعنی دیگه تعبیدی در کار نیست. حالا ممکنه کسی بگه که خب اینجا وقف نیست، حبس میتونه باشه یا نه؟ ما یه وقف داریم یه حبس داریم. اگر واقف اومد گفت من این مال رو وقف کردم، این خانه رو وقف کردم برای این طلاب، خب به شرط اینکه اگر منافعش کم شد بفروشن، اینجا شما میگید وقف نیست. خب شاید وقف نباشه ولی حبس باشد. میتونیم بگیم وقف نیست ولی حبس هست یا نمیتونیم بگیم؟ یعنی چی؟ اصلا حبس چیه؟ فرق حبس با وقف چیه؟ در وقف طبق نظر مشهور ما داریم تملیک میکنیم. من وقتی این خانه رو دارم وقف میکنم بر طلاب، در واقع دارم خونه رو به ملکیت موقوفان علیهم در میارم. اینا رو قبلا مفصل گفتیم. پس حقیقت وقف تملیک است. حبس یعنی این که من تملیک نمیکنم، این خونه ملک خود منه، ولی این خونه رو بر خودم حبس میکنم به طوری که خودم نتونم ازش استفاده کنم، این خونه بمونه، منافعش رو فی سبیل الله طلاب بیان استفاده کنن. پس حبس معلوم شد چیه؟ حبس مثل وقف ما نمیایم تملیک کنیم، این خونه از ملک من خارج نمیشه، خونه ملک منه، اما منافعش رو فی سبیل الله در اختیار مؤمنین و مؤمنات، الاحیاء منهم والاموات، البته اموات که دیگه نه، خلاصه در اختیار مؤمنین قرار میدم، این میشه حبس. سوال اینه، ممکنه کسی تو ذهنش بیاد در جایی که مورد از موارد جواز بیع وقف نباشه، مثل قلت منفعت، قلت منفعت از موارد جواز بیع نیست، حالا اگر واقف اومد شرط کرد گفت که اگر منافع کم شد بفروشید، من این مال رو وقف کردم به شرطی که اگر منافعش کم شد بفروشید با پولش بدل تهیه کنید، اگر واقف چنین شرطی کرد، شما گفتید وقفش درست نیست، این شرط در قالب وقف نمی گنجد. چرا؟ چون وقف مفید تعبیده، با جواز بی نمی سازه. ما میگیم حالا این وقف نشد حبس میشه یا نه؟ واقف درسته گفته که وقف تو، اما شاید منظورش چی بوده؟ حبس تو، حبس واقع بشه. ایشون میفرمان نه فقط وقف واقع نمیشه، حبس هم واقع نمی شود. چرا حبس واقع نمی شود؟ فرصت نداریم توضیح دهیم، فقط اشاره کنم. حبس اشاره میکنم، دوباره جلسه بعدم مجبوریم توضیح بدیم به خاطر عبارتش، ولی باید اشاره کنم، چاره ای نیست. حبس حقیقتش چیه؟ حبس مال و تسبیل منفعت. یعنی مال حبس بشه، تملیک نشه، ولی منافعش در اختیار دیگران قرار بگیره. پس اصل مال هنوز در ملکیت من باقیه. وقتی من حبس کردم این خانه را، اصل مال هنوز در ملکیت من باقیه. پس اگر یه جایی فروختم، پولش باید به کی برگرده؟ به من برگرده، درسته؟ اما فرض ما اینه که شرط شد که این خونه رو بفروشید و با پولش چیکار کنید؟ یه خونه دیگه‌ای بخرید برای موقوفون علیهم. همین شرطی که قرار دادن، همین که گفتن این خونه رو بفروشید با پولش یه خونه دیگه‌ای بخرید برای موقوفون علیهم، این با حبس بودن سازگاری نداره، چون در حبس اصل خونه مال من بود. اگرم میفروختیم بدلش باید به ملکیت کی در میومد؟ به ملکیت من در میومد، نه ملکیت موقوفون علیهم. پس آنچه که واقف گفت، گفت وقف کردم این خانه را به شرطی که در صورت قلت منفعت بتوانی بفروشی، یا در صورت قلت منفعت بفروشی و با ثمنش تهیه بدل به نمایی، این نمیتونه وقف باشه، به عنوان وقف صحیح باشه، و نمیتونه به عنوان حبس صحیح باشه. متنشو نخوندیم، به جهنم که نخوندیم، جلسه قبلم، جلسه بعد هم روز خداست، انشاءالله خواهیم خوند به کوری چشم دشمنان اسلام. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.